بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام جهاد بود. عرض کردیم که قسم اول جهاد قیام و نهضت در برابر مستکبرین برای نجات مستضعفان، که این خود یک فصلی از قیام انبیا و اولیای خداونده و مسئله بسیار مهم و فراگیر و جهانی بوده. موضوع دوم نهضت و جهاد در برابر قدرت‌های سلطنتی و حکومتی، چون یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار سلاطین بودند که اینها بر اساس ظلم و بر اساس اجحافی که داشتند بر مردم حکومت میکردند. بازم فصلی از قیام انبیا همین موضوع در برابر قدرت‌های سلطنتی و حکومتی خیلی تأثیرگذاره. در نهج البلاغه در نامه 31 که حضرت امیر علیه السلام برای فرزند حسن مجتبی علیه السلام نوشته، این جمله اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، اونقدر سلطنت و سلطان در سرنوشت مردم در جریان ها مؤثره که اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. باز حضرت امیر در تحفل وقول الناس و به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به فرمان روایان خود شبیه ترن تا پدر و مادران خود. یعنی تأثیر اخلاق و روحیات ملوک و فرمان روایان در مردم بیش از تأثیر اخلاق پدر و مادر در فرزنده. قرآن کریم هم در یک مورد ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله، آیه 34 از سوره نمل، سوره 27 قرآن مجیده. هر چند نقل میکنه قرآن قالت از قول اون ملکه یمن، اما بالاخره هرچه از قرآن که نقل میکنه رد نمیکنه دیگه. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، یک پرونده است برای ملوک در قرآن کریم، به این ترتیب که ملوک اذا دخلوا قريه ایجاد فساد میکنن و جعلوا عزت اهلها اذله، عزیزان اهل اون قریه و اون مملکت را ذلیل میکنن و کذالک یفعلون، کارشان این است، نقششان در زندگی اینه. در روایات ما فراوان هم داریم که پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله یکی از نگرانی ها این بوده که بر ملت مسلمان ملوک و ائمه مضلین، پیشوایان گمراه کنند، تسلط پیدا کنند. در بهار جلد 28 صفحه 32 نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اخاف على امتی الائمه المضلین، من بر امت خودم از پیشوایان گمراه کننده خوف و نگرانی دارم. از حضرت امیر علیه السلام در جلد 41 بهار صفحه 318 در اخبار حضرت از مغیبات علاوه انی حضرت امیر علیه السلام علاوه انی زائنون ان قریب من به زودی کوچ خواهم کرد زائن با زا و این زن یعنی کوچ کردن و منطلقون للمقیب و از شما قایب خواهم شد فرحبون فتن الامویه و المملکت الکسرویه از فتنه بنی امیه و از مملکتی که کسرویه کیاسر اکاسر و قیاسر اکاسر و کسرویه کسرا با شرکا کسرا لقب سلاطین ایران بوده قیصر لقب سلاطین روم بوده و کسرا به اکاسره جمع میبسته قیصر به قیاسره روایات ما این است که ائمه علیهم السلام مردم را از سلطنت های قیصری و کسروی ترساندن اصلا در اسلام ما سلطنت نداریم آیت الله طباطبایی علی الله مقامه کتابی داره به نام شیعه در اسلام البته باید مطالعه کنیم چون خیلی مطالب داره شیعه در اسلام اونجا دارن که در صفحه 55 اول کسی که حکومت را به سلطنت تبدیل کرد معاویه بود در بر زمان عثمان یک حرکتی آغاز شد از اون سادگی که حکومت اسلامی داشت که متصدی آن پیغمبر و حضرت امیر علیه السلام بودند اما عثمان در زمان خودش بالاخره ساختن کاخ و تشریفات اینا را شروع کرد و لذا هم ابوذر در برابرش قیام کرد که بعدا میگیم اما باز هم به اون تشکیلات معاویه نمیرسید اما معاویه در اونجا چون شام تحت سیطره روم بود فتح شده بود همون قیاسره معاویه همون نقش قیاسره را کم کم در حکومت خود پیاده کرد و ساختن کاخ ها و تشریفات و اینطور چیزا بالاخره این تبدل حکومت اسلامی که بسیار ساده بود از جهاتی تبدلش به سلطنت یکی از مصیبت های بزرگ عالم اسلامه و این از همون اکاسره و قیاسره گرفته شده اکاسر سلاطین ایران که تشریفات فراوان داشتند و قیاسر هم سلاطین روم از اونها گرفته شد حضرت امیر علیه السلام فرمودند که بترسید از فتنه بنی امیه و مملکت کسرویه مملکتی که بر اساس همان حکومت سلاطین ساسانی و سلاطین ایران اونجور پیریزی میشد از اون بترسید شما و در همین آدرس جلد 41 صفحه 318 حضرت خلفای بنی عباس را یک یک ذکر کرده که این اخبار از مغیبات باب 114 در جلد 41 صفحه 318 بنابراین ما بحث اینه که قیام در برابر این نوع سلطنت ها و حکومت ها یکی از افراد جهاده که سید شهدا علیه السلام شاه فرد این موضوعه که عرض بکنه قیام در برابر سلاطین و جباران که قیام زید در برابر هشام از همین بابه قیام شهدای فخ در برابر سلطنت هادی از همین راه اینو هم از همین راه قیام های فراوانی که صورت بهار بر خب در این رابطه خب خیلی از جهادها را حتی جهاد مشروطه و تحریم تنباکو و همه اینها و قیام امام رضوان الله و ایران همش به این مربوط میشه قیام در برابر سلاطین جبار حکومت‌های سلطنتی که دارای مفاسد فراوانی هستند خب ما دیروز در اینجا که بحث میکردیم رسیدیم به نهج البلاغه. گفتیم در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام یه خطبه هست به نام خطبه قاصعه. این خطبه در فیض الاسلام خطبه 234 ولی در شروع شماره خطبه خیلی فرق داره. گفتم میده نهج البلاغه مثل قرآن نیست. در قرآن خب ترتیب آیات در سور ترتیبش چطور پشت سر هم هیچ حرفی نیست و اختلافی وجود نداره، اما نهج البلاغه اینطور نیست. یک خطبه ممکنه در یک شرحی صدم باشه، در اون 110 باشه، در اون 120 باشه. حالا چرا این دور شده؟ حرف همون حرفه، اما در شماره و ترتیب و تقدم و تأخر تفاوت فراوانه. خلاصه این خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه است در نهج البلاغه. خطبه 234 طبق شماره گذاری فیض الاسلامه. اما در شرح خویی شماره 191 اینقدر تفاوت ها وجود داره. منظورم از خویی هم یکی علامه خویی که شرحش بر نهج البلاغه 23 جلده شاید کامل ترین شرح باشه از جهت اینکه هم روایات داره، هم تاریخ داره، خیلی نظر داره به روایات اهل بیت علیهم السلام. بله این خویی غیر از آیت الله عظمای خویی معروفه، زمانش هم قبل از ایشانه، یکی از شرح‌های بسیار بزرگه. آدرس دیروز گفتم در شرح خوی جلد 11 صفحه 263، در شرح بهرانی جلد 4 صفحه 232، شرح ابن ابوالحدید جلد 13 صفحه 238، فی زلال جلد 3 صفحه 107. حضرت در اینجا میگه که عبرت بگیرید. فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل. یعنی خطبه مطالب فراوان هست درباره موضوع امتحان و مستکبرین و نقش اونها، و تا بالاخره میرسه به اینجا که عبرت بگیرید از حالات فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام، فرزندان اسحاق اون هم پسر عرض کنم که حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل اسحاق، و بنی اسرائیل اینا فرزندان یعقوب هم که دیروز گفتیم. بعد دلاخره اینجا مطالعه میکنید میفرماین که در نتیجه اختلاف بین اینها اکاسر و قیاسر بر اینها مسلط شدن. کانت اکاسر و قیاسر اربابن لهم، اکاسر سلاطین ایران قیاسر سلاطین روم بر اینها مسلط شدن. و از اینکه اکاسر و قیاسر و سلاطین این چنین چه نقش منفی در زندگی انسان ها دارن در اینجا حضرت توضیح دادن که مطالعه میکنید. خب بعد از این موضوع فرمه الا فلحذر فلحذر، حضرت امینی فرمده همین خطبه، بترسید بترسید من طاعت سادات کن و کبرا کن، از طاعت اونها که به جای بزرگان فرمان روایان در میان شما خودشان را جا زده اند، و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم، گردن کشی کردن از شخصیت خودشان را بالاتر به حساب آوردن، و ترفعوا فوق نسبهم، فوق نسب خودشان. ملاحظه میکرد در کتاب ها خاقان ابن خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خودشون رو یک تافته جدا بافته از مردم معرفی میکنن، و اینها نقششان اینه که میخوان مردم عبید اونها باشن، اینها ارباب باشن و اینطوری باشن. خب در برابر اینها باید قیام صورت بگیره. غیر از زبان جهاد هیچ زبان دیگری نمیتونه اینها را از این ادعاهاشان پایین بیاره. بله و القبول حجینه علی ربهم، اینا کارشان به جای رسید که از طرف خدا ادعاهایی داشتند، سلطان را زند الله معرفی میکردند، قبله عالم معرفی، قداستی برای خودشان یک قداستی درست کرده بودند. در نظر مردم عوام بسیاری هم با سلاطین با یک نظر قداست نگاه میکردند. میدانستند که اینها گناهانی و آلودگی های فراوان دارند، اما در این حال اونها قبله عالم بودند و زند الله بودند از این قبل چیزا. آیت الله خامنه ای دامت برکاتو در مسافرت خودشان پارسال به شیراز که 10-12 روز طول کشید، استان فارس، بعد از برگشتنشان مطالبی منتشر شد به عنوان سخن یار، یک مجموعه به عنوان سخن یار. سخنرانی ها که ایشان در شهرهای مختلف استان فارس داشتن، خب بنده این از اول تا آخر مطالعه کردم. یک جا دارن که در تبریز یک آخوندی بود، از علما بود، خب موجه هم بود، آدم خیلی خوبی هم بود، اما یه مقدار خب ساده بود. از شاه اون زمان، از شاه تعریف میکرد، میگفتن شاه شراب میخوره. به خوب شاه باید چه باید شراب بخوره؟ شاه شراب نخوره شاه نیست. فکرش اینجوری بود. میگفتن به این که این شاه قمار باز نکنه. بله قمار باز نکنه، اصلا شاه نیست. شاه باید شراب بخوره، شاه باید خور. بعضی سابقه این اندازه واقعا ساده بودن، میدونستن که سلاطین اینقدر انحراف ها و ظلم ها داره، ولی چون سلطان است، بالاخره ذل الله است، نباید باش مخالفت کرد. خب من هم اینطوره تعجب میکردم. وقت من دیدم که میخوایم بحث خودمون ادامه بدیم، وقت من دیدم که شاه رفته در مشهد داخل نمازی میخوانه، عکس برداشته بودن پخش میکردن. گفتن چی؟ گفتن شاه نماز خوان. خب شاید نماز خوان دیدی این چی؟ اصلا از این که شاه فکر میکردن که شاه یک مقامی داره که نماز نخواندن نخواند، شاه شاه هست بالاخره. بعد اینا بود خلاصه این مطالعه. حضرت امیر علیه السلام در اینجا میگه الا فالحذر فالحذر، بترسید بترسید از طاعت این قبیل افراد که اینا اینقدر گردن کشی و ترفع دارند، حتی نسبت به خداوند طور ادعا میکنند. انهم ارکان الفتنه، اینا ارکان فتنه هستند، بنابراین در برابر اینا هیچ وقت طاعت نکنید و بیدار و هوشیار باشید. ما در این بحثان با تو پروردگار یکی از تفاوتهایی که خواهم بیان کنیم تفاوت بین شیعه و سنت. اهل سنت تمام سلاطینشان را واجب الاطاعه می دانند و قیام در برابر سلطانشان هر قدرم ظلم بکنه جایز نمی دانند، میاد باید اطاعت کرد. هر کس باشه یزید و معاویه و اینا در نظر اینها مقدسند و اطاعت لازم است و قیام جایز نیست. و مثلا در برابر ولید ابن یزید ابن عبدالملک که اونقدر شراب میخورد که یه حوضی از شراب درست کرده بود و میفتاد شنا میکرد و شراب میخورد و حتی خواست بره بالای بام خانه کعبه شراب بخوره، قرآن رو یک روز باز کرد که ببین عاقبت چی میشه، مردمی حرفا رو میزنن. فاستفتحوا و خاب کل جبار عنید، این آیه آمد، قرآن گذاشت و هدف تیر قرار داد. قرآن تو حد دونی به جبار عنیدی فها انا ذاک جبار عنید اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقنی الولی. تمام سنی‌ها قائلن به این که سلطان هر کس باشه باید در برابر اطاعت کرد و اطاعت کرد و قیام در برابر اون جایز نمیدونن، ولی شیعه قائل نه اینطور نیست، چون شیعه تابع فرهنگ اهل بیت. اهل بیت علیهم السلام از طرفی در مقابل این قبیل سلاطین با صراحت و با قاطعیت گفتند که اینها ظالمند و با اینا همکاری کردن به هر نحوی باشه حرامه. بنده در کتاب خمس یک فصلی در این موضوع نوشتم که ائمه علیهم السلام در برابر اینا چی میگفتن و همین کتاب امر معروف هم بنده دارم اونجا نوشتم. چند سطر از کتاب امر معروف داره میخونیم. من اشد المواقف ائمه علیهم السلام داشتن در برابر سلاطین بنی عمر بنی عباس. بله دیروز هم خواندیم کلام امام صادق علیه السلام که فی ولایت والی جائر دو اصول از بین رفتن اسلام است و احیای باطل است و قتل انبیاء است و حتم مساجد است و اینا رو که شیخ انصاری در اول مکاسب محرمه داره اون حدیث از امام صادق علیه السلام عرض کردیم. خلاصه امام صادق علیه السلام حالا در تحف العقول در کتاب‌های دیگه هم هست عرض می‌کنم، مثلا میگه من علق صوتن بین یدی سلطان جائر، کسی یک تازیانه ای را در مقابل سلطان جائر بیاندازه، جعل الله ذلک الصوت یوم القیامه ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا سلطه الله علیه فی نار جهنم. وسائل هم جلد 12 از وسائل 20 جلدی صفحه 130 اینه داره. وسائل جلد 12 صفحه 130. اذا کان یوم القیامه نادا منادن عین الظلمه اعوان الظلمه حتی من لاغ لهم دواتن او ربط کیسن او مد لهم مدت قلمن. هر کسی که در دواتشان لیغه انداخته اینقدر کمک کرده یا کیسه دوخته یا قلمی را تراشیده فحشروهم معهم. بله حضرت من ما احب و کسی سوال کرد من که برن کمک کنم به این سلاطین بنی عباس چطوره؟ فرمود ما احب و انی اقدت لهم عقدتن، من دوست ندارم یک گرهی در کار اینا بزنم. او وکیت لهم وکاءن یا در مشکی ببندم، وکاءن مشک. ما احب و انی اقدت لهم عقدتن او وکیت لهم وکاءن یا در مشکی ببندم. و ان لی ما بین لابتیها، لابتیها لابه تصدیهش لابتیها به مدینه برمیگرده، یعنی اگر ما بین دو تا تپه، یکی اون طرف مدینه این طرف مدینه که شهر در وسط قرار میگیره تمام مدینه، اگر ما بین لابتین مدینه را که اون تپه و این تپه ما بین شهر مدینه به من بدن، دوست ندارم که یک گرهی به در کارشان بزنم یا در مشکی برشان ببندم. لا ولا مدتن به قلمین، قلمی رو بترف این اعوان از دلم یوم القیامه فی سراد غم النار من سبد اسمه فی دیوان هم حشره الله یوم القیامه خنزیرن لا تو این هم علا بناء مسجدین، اگر مسجدم ساختن بینا کمک نکنید. خلاصه از این قبیل احارت ها بسیار زیاده در همون جد 12 وسائل ذکر کرده، بنده هم در کتاب امر معروف ذکر کردن. ائمه علیهم السلام با این شدت در برابر سلاطین خب نهضت داشتن، قیام داشتن، اینطور چیزا. امام رضوان الله علیه هم در وصیت نامش داره ما افتخار میکنیم که ائمه ما در برابر جباران اینطور قیام و صراحت داشتن، به زندان رفتن، به شهادت رسیدن. حالا ما امام این کلمه رو داره برای خاطر اینکه حکومت اسلامی را بنا کنند و با حکومت غیر اسلامی مخالفت کرده باشند. در اینجا مطالب خود زیاد ما به مقداری که در این بحث باید عرض بکنیم خب یکی از این موضوعات که بسیار بسیار لازم توجه بود قیام سید الشهدا علیه السلامه. اونطور که فقهای ما گفتن اصلا اینا توجیه نداره. اونا گفتن جهاد سه قسمه، یا دعوت به اسلام، یا دفاع است، یا بغاته. خب نه، اینطور نیست. جهاد خیلی وسیع‌تر از اینه. قیام سید شهدا، ثوره سید شهدا علیه السلام، خب طبری در تاریخ خودش داره، ابن اسیر در کامل. سید شهدا وقتی با حر برخورد کرد این خطبه را خواند. قبلا هم عرض کردیم، یا ایها رسول الله صلی الله علیه و آله من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله. اینو میدانید سید شهدا هدف خود را در همین خطبه منعکس کرده، بیان کرده که در برابر سلطان جائر سکوت سکوت جایز نیست و کسی سکوت کنه خداوند او را هم مانند اون سلطان داخل جهنم میکنه. بنابراین این نوع جهاد، جهاد در برابر سلطان جائر، خب در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام بسیار درخشنده و روشنه. مثلا قیام ابوذر در مقابل عثمان، بله قیام ابوذر در مقابل عثمان که باز در نهجوالقه، وقتی که ابوذر قیام کرد و عثمان خواست ابوذر تبعید کرد، حضرت امیر علیه السلام اونو بدرقه کرد و یا بازر انکه قذبت لله فرج من قذبت له ان القوم خافو که علا دنیا هم و خفته هم علا دینک فترک فی عیدی هم ما خافو که علی و حرف من هم به ما خفته هم علی. خب داره آخرش که لا یعنسنک الا الحق و لا یوهشنک الا الباطل ولو قبلت دنیا هم لأحبوک ولو قرزت منها لأمنوک. این را هم بخواید مطالعه فرمایید، بسیار جالب. با تاریخ خود در شرح خویی جلد هشتم صفحه 236. شرح خویی جلد هشتم صفحه 236. شرح ابن ابی الحدید جلد هشت صفحه 252. شرح بحرانی جلد سه صفحه 145. فی ظلال جلد دو صفحه 263. بنده عرض کردم بسیاری از قیام ها با همین موضوع ارزیابی باید بشه. اما جریان تحریم تنباکو، جریان مشروطه، جریان شیخ فضل‌الله نوری و شهادت، مرحوم مدرس شهادت، تمام این اینطوره. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که بعدا هم بگیم، قبلا هم گفتیم تمام جهاد ها که برسه در حد کشتن اینا باید به اذن امام باشه یا قائم مقام امام باشه. یعنی هیچ انسان خود به خود نمیتونه این کارو بکنه. این نوع جهاد ها بایستی، چون ما قائلیم جهاد باید با امام عادل باشه، حالا یا معصوم یا قائم مقام معصوم. در همون زمان ما کشتن رزمارا، کشتن حسن علی منصور، دو تا این نخست وزیران که در زمان ما کشته شدن، در اولی از آیت الله کاشانی اجازه گرفتن برای کشتن رزمارا، در جریان حسن علی منصور از آیت الله میلانی اجازه گرفتن. خودشان دارن که این دومی کار حزب مؤتلف است. بالاخره قیام ایران، در قیام ایران، حالا کلمات امام که پر از این مطالبه، خیلی زیاد. بله حالا بنده یک نمونه از سنگ بقیه میشه. اولا اینکه ایشان داره ولایت فقیه، ولایت فقیه ایشان فرماد که همین بیانگر این موضوعی که بایست حکومت، تمام این حکومت ها باطل است و بایست فقیه زمام امور رو در دست بگیره. بعد هم یک کلمه داره که بعضی به ما میگن که مردم این را نمیپذیرن. ایشان بگه کدام مردم شما میگید؟ ما سر کارمان این کلمه رو بخیم، ما سر کارمان به اون مردمی است که در دفن آیت الله طالقانی مردم بیل و کلنگ را میبوسیدن. این در جلد نهم صحیفه امام صفحه 530. ولایت فقی همون ولایت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این از ولایت فقی میترسن، ولی کی میترسه؟ ما با مردمی سر و کار داریم در این مملکت. که مردم بیلی کلنگی را که مرحوم آیت الله طالقانی را به اون دفن کرده بودن میبوسیدن. ما با این مردم سر کار داریم، امام فرمود با این مردم سر کار داریم. اینا از آخوند نمیترسن. آخوند اسلام، آخوندی آخوندی رو اسلام آورده. و عرض میکنم که آخوند و آخوند مسلک یعنی اسلامی و اسلامی مسلک بودن، اما کسانی که از این میترسن از اسلام میترسن. امام کلمات فراوانی داره در این بحث ما. امروز وقت تمام شد و بقیه مطالب ان شاء الله فردا عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.